بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای روحی سلام علیکم، خوش آمدید. میخواهیم در خدمت شما بحثی رو در ادامه سلسله بحث‌های بررسی زوایای مبهم تاریخ صدر اسلام در مقطع حول و حوش قیام حضرت ابوعبدالله علیه السلام با جناب علی پی بگیریم و در این جلسه پیرامون حضرت مسلم علیه السلام و مأموریتی که ایشون داشتن و اقداماتی که انجام دادن و عمل کرده مردم کوفه در قبال ایشون یک بحثی رو داشته باشیم و انشاءالله حاصل بحث مورد توجه بینندگان عزیز قرار بگیره. من با اجازتون یک اشاره‌ای داشته باشم به آغاز حضور حضرت مسلم در کوفه و چگونگی پیشرفت کار ایشون تا مقطعی که عبیدالله زیاد به کوفه وارد میشه، بعد از نظر جناب علی بهره‌مند نشیم. ولی ایشون طبق مأموریتی که حضرت امام حسین علیه السلام بهشون واگذار کردن و در پی اعلام کوفیان و نامنگاری های متعدد اونها مبنی بر دعوت از حضرت برای آمدن به کوفه، بیعت با ایشون و ایستادن در برابر حکومت جبار اموی و ساقط کردن اون، از سوی امام حسین علیه السلام به سوی کوفه آمدن. مسلم تنها هم نبود، همراه با قیس ابن مصهر سیداوی، عرض کنم عمر ابن عبید سلولی و عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی، ایشون حرکت کردن به طرف کوفه آمدن. حالا داستانهایی هست که راهنماهای اونها چگونه در بین راه از بین رفتن و ایشون دوباره از امام از همون میانه راه کسب تکلیف کرد که با توجه به گم شدن مسیر و از بین رفتن راهنماها، آیا من به این مأموریت ادامه بدم یا خیر، و در حقیقت به نوعی هم درخواست استعفا از این مأموریت کرد که حضرت فرمودن در این مسیر ثابت قدم باش و به کوفه برای انجام این مأموریت برو. و ایشون به کوفه آمد، در خانه مختار مستقر شد و جمع کثیری از بزرگان کوفه و مردم عادی خدمت ایشون رسیدن به عنوان کسی که نماینده ذات مقدس امام حسین علیه السلام هست و برای نجات اونها از این گرفتاری بزرگ که حاکمیت بنی امیه است آمده، و لذا داریم که بسیار با او بیعت کردند و شمار بیعت کنندگان از 18,000 نفر هم فراتر رفت. وقتی مسلم جو عمومی کوفه را اینگونه آماده دید، نامه‌ای به امام حسین علیه السلام نوشت و توسط قیس ابن مصهر سیداوی برای حضرت ارسال داشت که در این نامه نوشته بود که هر چه سریع‌تر به سوی کوفه بیایید که مردم اینجا آماده پذیرش قدوم شما هستند و من از مردم کوفه برای شما بیعت گرفتم. تعداد را هم اشاره کرد و در پی این اقدام بود که حضرت اقدام به حرکت به سوی کوفه کردند. اما در کوفه به ایشون چه گذشت، ما میبینیم که مورد اقبال عمومی است و خیلی ها به طرف ایشون میان با ظاهری خیلی آماده اظهار تبعیت میکنن، منتها با توجه به بافت مردم کوفه و روحیات حاکم بر اونها، ما میبینیم از همون جلسه اولی که ایشون با عده‌ای از بزرگان کوفه مذاکره داره و ملاقاتی داره، از همون جا مشخص هست که همه کس به اون صورتی که بیان میکنن پایکار نیستن. داریم که در جمع بزرگان کوفه وقتی مسلم حضور داشت در خانه مختار، عابس بن ابی شریب شاکری، ایشون می شناخت خیلی از این افراد رو، برخواست و صحبت کرد و خطاب مسلم گفت من از دل اینها خبر ندارم و از جانب اینها سخن نمیگویم. من آنچه را که خودم اعتقاد دارم بیان میکنم و با کمال صداقت و اعتقاد اعلام کردم من با شما اهل بیت هستم، اگر فرمان جنگ میدید آماده هستم در راهتون بجنگم، شمشیر بزنم و از خودگذشتگی نشان بدم همونطوری که شما میخواهید. این رو به قدری صادقانه و با اخلاص بیان کرد که بعد حبیب ابن مظاهر هم برخواست ایشون رو تجلیل کرد و گفت در حقیقت حرف دل ما رو با این سخن مختصر بیان داشتی. بعد از او هم سعید ابن عبدالله حنفی که ایشون هم به افتخار شهادت در رکاب امام حسین علیه السلام نائل آمد، صحبت‌های عابس رو تایید کردند. این صحبت عابس نشون میده که خبر داشت که برخی ظاهری رو این گونه جلوه دادن و با اعتقاد کامل وارد این عرصه نشدن. بعد داریم که خب عبیدالله زیاد در پی فرمانی که از یزید رسید به کوفه آمد. نعمان ابن بشیر حاکم کوفه فردی بود که در برابر اقدامات مسلم و هجوم مردم برای بیعت با او مقداری تعلل کرده بود، سهل گرفته بود و لذا عوامل بنی امیه در کوفه به یزید نامه نوشتن، افرادی مثل امارت ابن عقبت ابن ابی معید، عمر ابن سعد، اینها نامه نوشتن و از فعالیت مسلم و تعلل نعمان به عنوان حاکم کوفه یزید رو باخبر کرده بودن و لذا یزید هم بعد از مشورت با مشاور پدرش سرجون رومی تصمیم گرفت عبیدالله زیاد رو با حفظ سمت به سوی کوفه روانه بداره. عبیدالله حاکم بصره بود و لذا او رو مأمور کرد که به کوفه بره. عبیدالله هم برادرش به نام عثمان رو جانشین خودش در بصره قرار داد و با عده‌ای از اشراف و بزرگان بصره حرکت کرد و به سوی کوفه آمد. خب داریم که مردم انتظار حضور و ورود امام رو میکشیدن، تصور کردن که ایشون استقبال آمده بودند و حتی تبرک میجستن به مرکب او به تصور امام حسین علیه السلام، تا اینکه مسلم ابن عمرو باهلی فریاد زد که عقب برید که ایشون عبیدالله زیاد امیر جدید کوفه است، که مردم وحشت کردند و عقب نشستند. خب با آمدن عبیدالله زیاد به کوفه مسلم احساس کرد که نمیتواند به صورت علنی فعالیت خودش رو ادامه بده، که به خانه هانی آمد و در خانه هانی بود که ما مشاهده میکنیم عبیدالله زیاد به بهانه، یعنی در حقیقت به عنوان عیادت هانی یا بنابر برخی نقلها عیادت شریک ابن اعور که با او از بصره آمده بود و در خانه هانی مستقر بود، آمد به خانه هانی. و یک نکته مهمی ما در اینجا باهاش مواجه هستیم و اون هم این که قرار گذاشته شده بود که مسلم در خانه هانی عبیدالله زیاد را از پا در بیاره. من تا این مقدار بسنده میکنم از جناب علی در عرض کنم ادامه این بحث. میخواهم لطف فرمایید پیرامون اولا شخصیت خود حضرت مسلم علیه السلام که محور بحث امشب ما هست نکاتی رو بیان بفرمایید و رابطه او و به طور کلی آل عقیل با اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام بینندگان رو مستفیض بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که این روشنگری ها انشاءالله برای عزیزان مفید واقع بشه. در روایتی اولا منابع ما در رابطه با زندگی شخصی حضرت مسلم علیه السلام و فضائلش و به هر حال کلن بیاد ترسیم بکنه زندگیشونه خیلی کمه، یعنی بنده با جستجویی که در منابع در مصادرهای اسلامی چندین هزار کتاب هست کردم، یعنی با فاصله هم به عنوان مسلم با عقیل خیلی منابع کمی ما داریم، فقط این قسمت از زندگیشون رو خوب گزارش کردم. یعنی تو مقتل ابا عبدالله علیه السلام، اونم بعد به ورودی که ابا عبدالله علیه السلام ایشون رو به عنوان سفیر خودشون قرار میدن تا به تفصیل که فرمودید. اما در رابطه با اساسا اولاد عقیل در کامل زیارات که یکی از کتاب های خیلی تقریبا معتبر مشیعه هست، بعضی از بزرگان قائل هستن به تمام اعتبار تمام روایات این کتاب، که علی ابن حسین علیه السلام شیفته اولاد عقیل بود. اشرف مولا لعلی ابن حسین علیه السلام و هو فی سقیفت له ساجدون یبکی. دید غلام امام سجاد علیه السلام، حضرت سجاد علیه السلام در زیر یک تقریبا سایبان، سقیفه یعنی سایبان خودشون، در حال سجده گریه میکنن. فقال له یا مولا یا علی ابن حسین، اما آن لحزنی که انگن قضیه، تا اینکه روایت طولانیست به خاطر مسائل مصائب ابا عبدالله علیه السلام ناراحت بودن که میدونید 20 یا 30 سال برای این مسئله ایشون دائما سوگوار بودن. بعد تا اینکه میفرماید کان علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام یمیل الی ولد عقیل، شیفته فرزندان عقیل بود مثل حضرت مسلم و بزرگواران. فقیل له ما بالک، چرا شما اینقدر شیفته اینا هستی؟ تمیل الی بنی عمک هؤلاء، اینا عموزاده های شما هستن، به اینها علاقه دارید؟ ولی آل جعفر هم عموزاده شما، به اونها چرا به این حد علاقه ندارید؟ فقال انی اذکرو یومهم مع ابی عبدالله علیه السلام، اون دفاع جانانشون از امام حسین علیه السلام رو به یاد میارم. فعرق لهم، دلم میسوزه و علاقه من میشم به این روایت. در منابع ما خیلی با تجلیل از اولاد عقیل سلام الله علیهم اجمعین اومده، به طوری که حضرت مسلم تو این واقعه شهید شدن، سه تا هم فرزندشون مستحضر هستیش، اون و محمد و ابی عبدالله و عبدالله یا عبدالله جزء شهدای کربلا هستن. به خاطر همین ما عشق می‌ورزیم به حضرت مسلم به خاطر اون دفاعش و سلامی که در زیارت ناحیه مقدسه به خصوص به ایشون، به هانی و با بزرگان دیگه از سوی امام زمان صلوات الله علیه السلام علیک با ذکر اسم از سبب دفاع جانانشون در راه ابو عبدالله علیه السلام به ترتیب تاریخی ذکر شده، ما هم به خاطر همین عشق می‌ورزیم و علاقمندیم. جز این مسائلی در رابطه با عقیل و ارتباطش با معاویه و تقیهش و به خاطر این مسالمت کاری هایی که میخواستن بکنن تا آل عقیل باقی بمونن، آل اولاد علی هاشمیین، مواردی هست طولانی. ولی در مورد خود حضرت مسلم بن عقیل و فرزندانشون همین گزارش هایی که فرمودی تا الان مفصل میفرمایید از من در خدمت هستیم و ماجرای شهادتشون.
بحثم رسید به موقعی که ایشون وارد خانه هانی شد و در خانه هانی بود که عبیدالله زیاد آمد برای عیادت و فرصت مغتنم و مناسبی بود که مسلم در این مقطع بتواند عبیدالله را از بین ببره و او را که افرادی هم در اختیار نداشت و ظاهرن با 30 نفر از بصره آمده بود به کوفه، 20 نفر هم افراد ارسان کارکنان دارالاماره دوروبر او بودن، بعدا خب به اعتدادی از اشراف کوفه به او پیوستن، اما حالا که آمده خانه هانی برای عیادت تنهاست ظاهرن، و اگر هم حالا کسی هم باشه چون غافلگیر میشن نمیتونن عکس العمل نشون بدن. مسلم شجاع که به شجاعت مشهور و معروفه، چرا در این مقطع نمیاد و او رو از بین نمیبره؟ به نظر میرسه ظاهر قضیه که اگر عبدالله رو در این مقطع از بین میبرد بسیاری از حوادث دیگه اتفاق نمیافتاد، اوضاع احوال به گونه دیگری رقم میخورد، مسلم بر کوفه مسلط میشد، امام حسین علیه السلام به کوفه میامدن و اصلا شاید تومار خلافت اموی و یزید در هم پیچیده میشد. این ظاهر قضیه است. البته نمیشود راجع به حوادثی که اتفاق نیفتاده تحلیل کرد، اما من این سوال رو مطرح میکنم که حضرت علی اگر از بعد فقهی و شرعی اقدام مسلم رو تحلیل بفرمایید که چرا ایشون از این فرصت استفاده نکرد و باعث شد عبدالله بماند و اون فجایع بزرگ در عالم اسلام و تاریخ و در تاریخ بشریت اتفاق بیفته و به حاکمیت بنی امیه و شهادت جانگداز و بسیار در داور وجود مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام تنها یادگار پیغمبر بیانجامد.
به هر حال در رابطه با اون موضوعی که فرمودید، به نظر بنده این گزارش کوتاهی که از همین مصر نقیل سلامت الله علیه گزارش شده دو تا نکته تاریک داره. یکیش همینی که فرمودید که یعنی با وجود اون اطمینانی که ابا عبدالله علیه السلام بهشون داشته، ولی تو تاریخ به گونه گزارش شده که گویی ما را یکم مکدر میکنه نسبت به ایشون. یکی اول اون همین که دو نفر که گم شدن، راهنامه ها گم شدن و تیراندازی را ایشون دیدن که یک آهوی را زدن و ایشون به فال نیک نگرفتن اینو، به این که گفتن شومه مثل این که سفر ما. برای ابا عبدالله علیه السلام نامه نوشتن که اگه اجازه بدی من اتطایر، یعنی خیلی شوم میبینم این سفر رو. حضرت فرمود نه، این به خاطر جز جبن چیزی دیگری نیست. یعنی اگر منشأی باشه برای اینکه شما نرید، ترسه، این کارو نکنید، یا الله حرکت کنید. و بهشون مأمور میشن بازم ادامه میدن. دومی مسئله، خب این یکی هم آدم خیال میکنه ایشون آدم شجاعی نبوده و غیره، در حالی که یک مسئله طبیعی بوده، چیزی به نظرشون رسید، صادقانه با ابا عبدالله علیه السلام در میان گذاشت. این یک مسئله. مسئله دوم که اشاره فرمود همین که ببینید تو این مسئله در هر حال حضرت مسلم حالا یا خودشون تصمیم گرفتن یا شریک تصمیم گرفت ایشون مجری میخواست بشه، که ابن زیاد را این وسط به صورت غافلانه بکشن، شمشیر بزنه ایشون از بیاد و علامت ایشون قرار بود بخونه شعری بخونه و ایشون حاضر بشه بیاد کار عبدالله را یک سره کنه و این کار را بعد نکرد. دلیلی که خودشون ایران فرمان، یکی این که خود هانی یا خانم هانی فرمودن که من نمیخوام این مسئله تو خونم باشه، گفت من به خاطر این کار نکردم. دو، فرمودن من یادم اومد روایتی از پیغمبر اکرم که الایمان قید الفتک، بعضی قید زبط کردن، ظاهرا اشتباهه، الایمان قید الفتک، ایمان بسته هستش به این که آدم کسی رو به صورت غافلانه ترور نکنه. یعنی مسلمان تا حتی کافر را وقتی در امانش باشه، در خونش باشه، اطمینان کرده به من، نباید به اون تعرض کنم و یاد اون افتادم این کار رو نکردم. این کار حضرت درسته یا اون تصمیم اولی که دیگران گرفته بودن ایشون میخواست اجرا کنه؟ قطعا این دومی درسته. تو فقه این بحث میشه که آیا تا حتی فرد کافر رو، فرد مرتد رو میشه کشت؟ نه خیر، مرتد باید حکمش تو دادگاه، تو قاضی ثابت بشه، بعد من بتونم چیز کنم. مواردی تو تاریخ، تو سیره پیغمبر اکرم مستحضر هستید صلوات الله علیه مجمعین، که حضرت دستور دارن چون این افرادی رو به همه آزار، به خصوص تو فتح مکه و اینا، مگر چند نفری که اعلام فرمودن حتی اگر پشت پرده کعبه پنهان شدن بکشیدشون. اول حضرت اینو اعلام عمومی فرمودن، به صورت پنهانی نبوده. یک، دو، این در زمان جنگ بوده، یا مقدمه جنگ، یا در زمان جنگ، یا افرادی که سوء استفاده کردن در زمان جنگ حالا میخوان ادامه پیدا کنن بدون امان داده، یعنی ما بهشون هنوز امان ندادیم. اینها را اتفاقا همین هم کسایی بودن که یکیش رفت یمن، یکی جای دیگه و غیره، اتفاقا کشته نشدن اصلا. و پس میخواییم جمع کنیم بین این متضادهایی که تو سیره ها وجود داره کدوم درسته. به هر حال درستش اینه که اگر کافری تا حتی با ما در حال جنگ بود، موقعیت جنگی داشت، خب الحرب خدا جنگ فقط با زور اداره نمیشه، مهمترین قسمتش با نیرنگه، با نقشه است، با سیاسته. درست؟ در این موارد جایز هستش، بلکه بهتره و هر کس هم این کار رو میکنه، تمام نظامی هم این کار رو میکنه، تمام نیرو. ولی اگر در حالت صلح باشه، مداهنه باشه و به خصوص در حالت امان باشه، من کسی رو امان دادم اومده تو خونم، جایز نیست این کار رو بکنم. بنابراین اینجا حضرت مسلم علیه السلام کار درستی کردن و فرمایش پیغمبر اکرم بود. حالا ماجرا به کجا خواهد انجامید؟ اون دیگه من باید به وظیفه هم عمل کنم. اگه اینجوری بود باید مثلا امام حسن تو نهج بلاغه داریم، امام حسن، امام حسین علیه السلام اومدن شفاعت کردن از مروان برای خدمت علی علیه السلام که از این بگذار بلش کن. حضرت فرمود که بیدونم این نطفه یهودیه هستش، اگه دست به من بزنه پا خواهد زد، حالا تعبیرهای گوناگون از این بیعت خلاصه باز خواهد نشست. ولی خب ما ائمه علیهم السلام و تابعین بزرگوار، صحابه بزرگوارشون چطوری بودن؟ مأمور بودن به سیر عادی، به سیر عادی. سیر عادی اینجا اختزا میکنه که حضرت مسلم به وظیفهش عمل کنه، امام حسین علیه السلام به وظیفهش عمل کنه.
حتی اگرچه ایشون اومده تا مانع پیوستن مردم به امام برحق بشه، باز هم نمیتوان با او مقابله کرد.
هدف وسیله رو توجیه نمیکنه.
و
درسته اتفاقاً بعضی بزرگان در ذیل همین مثلا بود، توجیه نمیکنه. ما باید به نمیتونیم برای هدف از هر وسیله نیرنگ استفاده کنیم برای پیشبرد اهداف خودمون. به وظیفمون عمل میکنیم، شد شد، نشد نشد. خود امام حسین علیه السلام بینی راه مستحضر هستید، چندی نفر از صحابه گفتن که کوفه نرو، صوفهم علیک، قلوبهم معک، اسیافهم علیک، قلوبهم معک، دلها با شماست، ظاهرا شما رو دوست دارن، ولی موقع تطمیع شد، پول شد، ترس شد، زور و زر و تزویر شد، اینا این از طرف شمشیر علیه شماست. حضرت فرمود نامه نوشتن، دعوت کردن. این البته ظاهرش، در باطن هم میدید که بقای دین محمدی صلوات الله علیه در سایه این شهادته، وگرنه این خلافت‌های پوشالی برملا نخواهند شد. می‌خواست اونا رو نشون بده. در هر حال حضرت مأمور می‌گفتن چرا می گفتن نامه نمی‌شه، چندین هزار نامه که عربامشون فرمودید. بنابر این ائمه علیهم السلام مأمورند و از بزرگواران بر همین اساس بر سیر عادی سیر کنند. سیر عادی اختزا می‌کنه، وظیفه اینه که من امان دادم کسی رو بخونم. اونها اتفاقا به این عمل نکردن. ملاحظه فرمایید دستور یزید هستش به عبید الله بن زیاد، اخذ علی الذنه و اقتل علی التهمه. گمان بردی، گمانی بردی میخواد کسی قدرت ما را تهدید کنه، بگیرش حبسش کن، احبس. دیدی متهم طرف تو ذهنت هنوز ثابت نشده، اقتل، بکش. این سیاست اموی است، این سیاست اموی است و اعمال اموی اینا رو اجرا می‌کردن. ولی اهل بیت علیهم السلام سیره درست شون داشتن. همین سیاست‌های درست باعث شد علی علیه السلام شکست بخوره، علی بشه به ظاهر شکست بخوره، به طوری که مستحضرتی بعضی از مسیحی‌ها کتاب نوشته میگه علی رو عدالتش کشت. یعنی درست کار کرد، نخواست خودش فرمود، فرمود چی؟ لولت تقا لکنت ادهن ناس دهو، یعنی زرنگی منفی. حالا خیلی یعنی زرنگی سیاس بودن منفی
هر وسیله.
بله فرمود اگر تقوا نبود منم اون راه قرار رو بلدم، تقوا نمیزانه. لولت تقا لکنت ادهن عرب، از همه این شما تیزترم، متوجه میشم ولی این کار رو نمی کنم. چرا نمی کنم؟ تقوا نمیزانه. ولو این که به این صورت شهید بشم ولی جاودانه تو دلها میمونه.
در ادامه نقل ما باید به رفتار کوفیان با حضرت مسلم بپردازیم. خب می‌بینیم که هانی به سبب پناه دادن به مسلم توسط عبیدالله زیاد احضار میشه و به شدت مورد ضرب و جرح قرار میگیره و به زندان افکنده میشه. قبل از این که حالا رفتار کوفیان رو با حضرت مسلم بررسی کنیم، عکس العمل قبیله هانی رو که قبیله مزهش هست و یکی از قبایل مهم ساکن در کوفه هست رو لازم ما بررسی کنیم. این نشان دهنده انحطاطی است که مردم کوفه در اثر دور شدن از تعالیم اهل بیت و رهبران الهی دچار شدن. واقعا شگفت‌آوره وقتی که هانی به زندان افتاده میشه، قبیله او خبر بهشون رسه که هانی کشته شده، توسط عبدالله کشته شده، جمع میشن میان دارالاماره رو محاصره میکنن. عمر بن حجاج پدر همسر هانی که از بزرگان قبیله هست اونجا به نمایندگی از این مردم سخن میگه. نکته ظریفی در این مسئله هست، ایشون اونجا با صدای بلند اعلام میکنه ما طغیان و عصیان نکردیم و دنبال ایجاد تفرقه در بین امت و جماعت مسلمین نیستیم. در حقیقت میخواد بگه که ما تابع حکومت
متهم
بله به ما تابع حکومت و عرض کنم این حاکمیتی است که الان بر ما اعمال میشه، ولی این مردم اعتراض دارن و احساس میکنن که بزرگ اونها کشته شده که عبیدالله زیاد با علم ما اینجا این نکته رو هم باید اشاره کنیم. واقعا درسته چهره منفور و مطرودی است عبیدالله زیاد، ولی از نظر روانشناسی که نسبت به مردم داره و قدرت مدیریت، هرچند با مدیریت عرض کنم جبه اختناق و ارعاب و اینها، ولی هوشمندانه کار میکنه، متوجه میشه که اینها رو میشه فریب داد و لذا به شوره قاضی میگه برو نگاه کن ببین هانی زنده هست، که مشاهده خودت، دروغ در حقیقت نگفته باش، مشاهده خودت رو به اینها بگو و اینها رو از اینجا متفرق کن.
یعنی متعرض این که به صورت زخمی شده و
اینها رو بگو مطرح نکنه، فقط زنده بودن و چون اونها گفتن هانی کشته شده، شنیدین هانی کشته شده فریب، و لذا شوره همین کارو میکنه. جالبه که یک نفر رو هم مراقب شوره گذاشته، عبیدالله، که مبادا او در انجام این مأموریت به نوع دیگری عمل بکنه. ولذا عجیب اینه که اون مردم با شنیدن سخن شوره قانع میشن و خدا را هم شکر میکنن که هانی زنده است، نمیگن که پس به ما تحویلش بدید شون. و داریم وقتی صدای مردم رو میشنه به هانی، امید میگه اگه 10 نفر اینها وارد بشن من رو نجات دادن، اما این کار صورت نمیگیره و اونها بر میگردن. اولین لغزش رو ما اینجا مشاهده میکنیم. چرا بزرگ شما که در دست دشمن اسیره اقدام برای نجاتش نمیکنید؟ این نکته نشان دهنده اینه که توده های مردم، عوام جامعه، تحت تاثیر نخبگان و خواص جامعه قرار دارن، که عمرو بن حجاج یکی از نخبه ها و خواص مردم کوفه است. عمرو بن حجاج با دشمنه، منتها مردم الان به درستی نمیدونن، چون او رو قبول دارن، چون او نفوذ داره در قبیله، سخن او رو میپذیرن، براشون کفایت میکنه و باز میگردن. ما بعد میبینیم که وقتی که به مسلم خبر میرسه که حجاج هانی توسط عبیدالله زیاد مظروف شده در زندان و چه بسا کشته بشه، خب قیامی رو که میخواست بکنه جلو میاندازه و حرکت خودشو آغاز میکنه. منتها با اعلام رمز عملیات از 18,000 نفر، حالا برخی گفتن 25,000 نفر، 18,000 نفرش مسلمه که ایشون به امام علیه السلام هم این گزارش رو میده، از 18,000 نفری که بیعت کرده بودن فقط 4,000 نفر ابراز آمادگی میکن و در صحنه حاضر میشن و ایشون هم با همون 4,000 نفر حرکت رو آغاز میکنه، میان دارالاماره رو محاصره میکنن. و اینجا ما میبینیم که عبیدالله زیاد همطور که اشاره فرمودید از سیاست فریب مجددا استفاده میکنه و با شناختی که عرض کردم داشت و هوشمندی که نسبت به این گونه مسائل داشت، با اینکه کسی دور او نبود، عبیدالله از طرفی وحشت کرده بود که مسلم الان که دارالاماره رو بگیره و کار او ساخته است، چون عرض کردم 50 نفر نوشته شده بیشتر با او همراه نبودن. ظاهرا دارالاماره یک در مخفی داشت که فقط برخی از اشراف و بزرگان کوفه این راه رو میدونستن، از اون طریق سراغ یک عده از اشراف فرستاد، اونها رو به خودش جلب کرد و نزدیک کرد. به اون بزرگان و اشراف و خواص و نخبگانی که در عوام تأثیر گذار بودن حکم کرد که شما برید این مردم رو بیم و امید بدید، از این که از اطاعت یزید بیرون آمدن اونها رو بترسانید و بگوید که جانتون و ناموس شما در معرض خطر، عبیدالله اگر بر شما فائق بشه جان و مال و ناموستون رو بر نیروهای خودش در حقیقت حلال خواهد کرد، و از طرفی هم امید بدید که اگر بر اطاعت از خلیفه باقی باشید عطایای شما و در حقیقت اون درآمدی که از بیت المال داشتن حتی مضاعف میشه و به شما پاداش و عزت و احترام شما بالاتر میره. یک تهدید دیگری رو هم کرد و به دروغ به اینها گفت بگید که سپاه شام در راهه و اونها بیان به کوفه دیگه به صغیر و کبیر رحم نخواهند کرد. و این خواص، این نخبگان خود فروخته آمدند و این صحبتها رو برخی از بالای بام دارالاماره و برخی از همون در مخفی بیرون اومدن و در بین مردمی که دور مسلم جمع شده بودن که بعضا از قبیله‌های خود اونها هم بودن این رو با صدای بلند اعلام کردن و تزلزل عجیبی رو در بین این مردم ایجاد کردن. ما داریم که حضرت مسلم علیه السلام سپاه خودش رو به 4 قسمت تقسیم کرده بود، افرادی مثل ابو سمامه ساعدی، عرض کنم مسلم ابن اوسجه و عرض کنم عباس ابن عباس جدلی، ظاهرن اینها فرماندهان قسمت‌های مختلف سپاه ایشون بودن، آماده بودن که کار رو یکسره کنن. منتها خب عبیدالله بیرون نمی‌اومد، استحکامات دارالاماره هم محکم بود. این افراد از طرف عبیدالله مأمور شدن پرچم‌هایی برای اونها بس که برن نقطه مقابل مسلم این پرچم‌ها رو برافراشته کنند و افرادی رو در دفاع از حاکمیت یزیدی جمع‌آوری بکنن مقابل مسلم بیستن و می‌بینیم موفق میشن و عرض کنم افرادی گرد اینها اجتماع میکنن و مقابل مسلم و یاران او میستن. اون جذب روانی که ایجاد کردن، یک عملیات روانی و فریب عجیبی که داده شد، عرض کردن بیم و امیدی که دادن، به خصوص این که سپاه شام هم داره میاد، هم دیدن منافعی رو ممکنه از دست بدن، عطایاشون رو از دست میدن و هم دشمن به وارد کوفه میشه و اونها رو تارمار خواهد کرد، لذا چنان اثر گذاشت که در تاریخ هست زن می آمد دست همسر فرزندش رو می گرفت و می برد، پدر می آمد فرزندش رو از صحنه خارج می کرد، می گفت دیگران هستن که مسلم رو یاری کنن، شما بی خود نیستید که زندگیتون تباه خواهد شد و همه چیز رو از دست می دید. و لذا به گونه اوضاع رقم می خوره که بنابر برخی اقوال این مردمی که در آغاز حتی به این دشنام ها می دادن به عبیدالله، خودش پدرش مادرش رو ناسزا میگفتن، یقین داشتن که میتونن از پس او بر بیان، چنان مرعوب شدن که صحنه رو ترک میکنن. بنابر برخی نقل ها هنگامی که آفتاب داشت عرض کنم غروب میکرد بیش از 500 نفر باقی نموند. حتی یک نقلی رو ابو مخنف داره که میگه 4000 تا در آغاز بودن، وقتی به دارالاماره رسیدن 300 نفر شده بودن. و هنگامی که غروب شد و هوا تاریک شد و وقت نماز، مسلم میاد نماز رو بخونه، اون 300 نفر یا 500 نفر به 30 نفر تقلیل پیدا. و جالب اینه ناقل این قضیه همون عباس جدلی است که فرمانده یکی از بخش‌های سپاه او بوده و میبینیم که ایشون وارد مسجد میشه، نماز مغرب رو که میخونه این 30 نفر به 10 نفر تقلیل پیدا میکنن و هنگامی که از مسجد بیرون میاد یک نفر هم با او باقی نیست. من اینجا یک نکته رو عرض میکنم، اطاله کلام شد عذر میخوام، جنابالی هم تکمیل فرمود و هم این سوال رو بتونید پاسخ بفرمایید ممنون میشم، که این بزرگانی که بعضن به کربلا هم آمدن اینجا کجا هستند؟ مسلم ابن اوسجه، اما ابو سمامه ساعدی و حالا عابس ظاهرا نامه مسلم رو آورده بود و از کوفه خارج شده بود این دارین ادعای از کوفه و حکومت نظامی که اعلام شده بود بیرون اومدن و خودشون رو به کربلا رسوندن. اینها الان کجا هستن؟ اینا که در قیام مسلم حضور داشتن، چرا باید مسلم یکی و تنها باقی بمونه تو کوچه های کوفه سرگردان باشه و اون حوادث که خب میدانیم و بینندگان ما هم کم و بیش در جریان هستن اتفاق میفته؟
ثم ان مسلما خرج من المسجد منفردا، خیلی سوزناکه واقعا، تنهایی تن لا یدری عینه یتوجه، کوفرم نمیشناخت هیچ جا را کجا باید بره. یک چیزی که تو کل حرکت ابو عبدالله علیه السلام از اول تا آخرش میبینیم و خیلی هم برای آدم سواله که چرا ابو عبدالله علیه السلام برای گرفتن یار خیلی تلاش نمیکنه. ببینید با کوچکترین عذری که طرف میاره میگه نمیخوای نیا، اصلا بگی شما چندین جا مسرن گفته حتما شما بیایید، کسی گفت میخوام بیایید، خیلی اصرار کرد، حضرت گفت که اسب اون ببر به این را، حضرت فرمود چی؟ ما خودتی میخواستیم نه اسبتو. و بعضی ها فقط حضرت فرمود موقعی که استغاثه من میکنم اینجا وای نیستید، که چندین بار استغاثه یعنی کمک طلبیدن، فرمود اونو هر کس بشنوه این اطراف باشه اهل جهنمه، ولی حضرت میخواست در حقیقت راحت کنه. علت چیه؟ چرا ابو عبدالله علیه السلام این رو اینجا هم اولا ابزار نبود به این صورت اون بزرگانی که اشاره فرمودید، بعدن بعضی هاشون حضور پیدا کردن به هر حال خودشون رسوندن، قطعا تو اون صحنه تو نزدیک حضرت مسلم علیه السلام نبودن، وضعیت طوری نبوده که حضرت مسلم رو با اون وضع ببینن و دفاع نکنن. همین افرادی که بعدن اومدن شهید شدن، افراد انگوش شمار دیگه، چندین نفر فقط بودن. ما نمیتونیم بگیم اینو در حضور حضرت مسلم علیه السلام تنها گذاشتن از کوفیان همین چند نفری که موندن، قطعا یا اطلاع نداشتن یا وضعیت یه طوری شد خلاصه نتونستن اونجا باشن. پس ابا عبدالله علیه السلام علت این که نمیخواست اینجوری یار جمع کنه، بعضی از روایات ما هستش و تایید میکنه این رو که اصلا امام وظیفه نداره خیلی برای خودش از این وسیله ابزار کنه. چرا؟ در روایتش تشبیه شده به مکه، به خانه کعبه، میگه همونطوری که رسول میاد کعبه رو تعیین میکنه، بعد دیگه بعد از اینکه تعیین کرد وظیفه مردم به طرف کعبه برن، امام هم پیغمبر دیگه معرفی کرده، بعد از اینکه معرفی کرد وظیفه مردم هست طرفش برن و لازم نیست زیاد برای خودش خیلی پافشاری کنه که حتما به طرف من بیاد. یکی دو من ابو عبدالله علیه السلام قطعا میدانست این ماجرا به شهادتش ختم خواهد شد از جهت علم باطنی که داشتن، به خاطر همین میخواست خالصترین افراد رو ببره، به خاطر همین واقعا خالصتر چندین جا فرمود آخر شب عاشورا تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام داریم که ایشون اصلا بعضی حال و بنابرای احتمالی همون شب عصر عاشور عصر تاسوعا رفتن. خب این نشون میده که افراد خالص برجسته قطعا در کنار حضرت مسلم علیه السلام نبودن، اون موقع موقعیتی پیش آمده که اونجا نباشن و اتفاقا از بین همین کوفیان چندین نفری که خالص بودن یا رواب آخرش پیوستن.
این استنباط جناب عالی است که میفهم با توجه به مقام و شأن اون بزرگواران قاعدتا باید کنار این افراد نباشن، کنار مسلم نباشن. من احساس میکنم حالا نه همه اون بزرگواران، بعضی هاشون بالاخره نمیشه موقعیت حساس نماینده امامشون قیام کرده و میخواهد اینجا رو برای ورود امام آماده بکنه، قطعا نمیشه مسلم رو الان حالا به هر دلیلی بگیم همه اینها کنار گذاشتند و همراهی نکردن. من فکر میکنم استنباط من اینه که برخی از این بزرگان هم دچار لغزشی شدن، البته با رساندن خودشون به کربلا جبران کردن، یعنی اون جوی که ایجاد شده اون لحظه های حساس رو نتونستن به درستی بشناسن و وارد عرصه بشن و تصمیم بگیرن و لذا وقتی دیدن که نماینده امامشون کشته شد اصلا به هم ریختن و به سرعت به هر قیمتی نمیخواستن از بذل جانشون کوتاهی کنن. اما عرض کنم در یک لحظه شاید اینها دچار، حالا اگه تعبیر من درست باشه، لغزشی شدن، اما متوجه شدن و خودشونو به امام رسوندن که حالا دیگه خود امام رو
تنها نذاشت. لغزش گزارش نشده تو تاریخ، درسته؟
بله،
لغزش گزارش
نشده.
بله. ما باید بیاریم عمل اینها را با بزرگوارانی که بزرگی که داشتن، این زندگی نامه مسلم ابن اوسجه اکسایی به این راحتی نمیتونیم ازشون بگذاریم، عمرشون در حمایت از ولایت گذارندن، در تعبیر قرآن، تفسیر قرآن، در قرائت قرآن و امثال اینها زندگی نامه شون. من نمیخوام اینجا بگیم دونه دونه، میتونم بینندگان از این مراجع از داری هم مستحضر هستیش. ما دو راه داریم، یک این که بیاییم نسبت لغزش ولو احتمال لغزش به اینها بدیم، دو این که اطلاع دقیق بگیم نداشتن ماجرا کجا چطوری بوده. به این من به نظرم محملی که بنده عرض میکنم حمله به صحت کنیم کار اینها را بهتره، چون گزارش نشده. یک بحث این، یک بحث دیگه هم اینه که مطالعات تاریخی، آیا مطالعات با رویکرد تاریخی این بالاتره یا با رویکرد اعتقادی؟ اگر جایی ما گیر کردیم بین این دوتا، مثلا دلیل داریم بر اسمت امام علیه السلام 100% و به ما ثابت شده، مثل قاعده ریاضی از اونم بالاتر، 2-4 تا. خب ما بیان اینجا رو متر میکنیم 2-4 تا فرش رو میخوام بیان بندازیم، یکم کم اومد یکم زیاد میاد. اینجا نباید بگم 2-4 تا اشتباه بود، باید بگم من اینجا از جهت مورد اشتباه قطعا کردم، یک مثلا کجی داشته اونو محاسبه نکردم. مطالعات کلامی و فلسفی و دینی اصیل ریشه دار کلامی ما میرسونه این افراد، افراد بزرگی بودن، در تاریکل به معصوم بودن، ببینید در زیاراتی که معصومی علیه السلام از شهدای کربلا دارن، خیر الشهدا که شما هیچ بدیلی ندارید و دیگه بالاتر، یعنی پایین‌تر از معصوم، بالاتر از، پایین‌تر از معصوم، بالاتر از شهدای کربلا از نصوص دینی 100% ما نمیتونیم گیر بیاریم. اجازه بدید این از جهت بزرگی اینا رو میدونیم، گزارش هم چیزی نشده قبلش، یا مثل هر گزارش شده، مثل هر نزدیه لغزش کوچکش گزارش شده. این از این سو. از سوی تاریخی مثلا میبینیم بعضی جاها چیه احتمال داره اینجوری باشه، به خاطر من میگم اون مطالعه کلامی و این پشتوانه عظمتی که این شهدا داشتن اونو در نظر بگیریم و بیاییم احتمال هایی که در مورد لغزش اینها میدیم این رو نادیده بگیریم.
بزرگواران که شأنشون اجل از هر عیب و ایرادی است و ما آرزون فیالیتنی کنتو معکم این رو اشاره میکنیم، نه ما بزرگترها و بسیاری از اولیای الهی آرزوی این رو داشتن. منتها من این رو که عرض کردم با توجه به یک سابقه قبلی است، عمار یاسر سلام الله علیه، ایشون از ارکان اربعه شیعه و یاران برجسته پیغمبر و امیرالمومنین علیهم السلام. عمار بعد از توطئه سقیفه میبینیم که به فرمانده امام باقر علیه السلام که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر که سلمان و مقداد و ابوذر. سائل میپرسه یعنی رسول پس عمار چی؟ میفرماد خدا رحمت کنه عمار دوچار یک تردیدی شد ولی به سرعت برگشت. این رو امام باقر علیه السلام کنم
ائمه دیگه بر اساس روایت دیگه این تردید رو معنا کردن، مثل ترد حضرت موسی علیه السلام که وقتی اجدها رو تیزو انداختن وسایل رو مردم رو سه کنن، فخاف خیفتن موسی، امام علیه السلام بفرمایه تو تفسیر نترسید که خودش بترسه، از گمراهی مردم ترسید. اینا اینجور بساط انداختن اینجا، نکنه همین حالا اینو گمراه کنه بعد من کارم دیگه در اینا کارگر نشه. خب اینجا هم طبق نصوصی که از ائمه علیه السلام هست میگن، البته من اون گزارشش رو به این صورت دارم که سلمان جازجی زدن، سلمان دچار لغزش شد با اون عظمتش. روایتی داریم تو اختصاص مفید میگه اونجا مقام اما مقام مقداد بالاتر از سلمان از اون روایت است. سلمان تا حتی دچار تردید اینجوری معنا کردن. نه تردید منفی.
نه اون در ارتباط با البته حضرت علی بهتر از من استدلال داره. ظاهرا امام در ادامه میفرماید بین اون سه تا هم دو نفر باز به نوعی دچار تردید شدن و یک نفر باقی مون که مقدار بود
که اشاره کرد. این تردید منظور چیه؟ خود ائمه علیهم السلام و بزرگان ما معنا کردن به این صورت که یعنی گفتند چرا ما نباید از ولایت حمایت کنیم؟
بله.
باید حمایت کنیم. در حالی که تکلیف اقتضا میکرد صبر کنند. اینجور تردید، نه تردید که مثل بقیه بکشم کنار ارتده باشم. پس اون شدت علاقه این ولایتشون اینجا گل کرد
من.
گل کرد، گفتن که ما بیاییم دست به یه اقدامی بزنیم، ولی وظیفه اقتضا میکرد مثل معصوم صبر کنند، نه مثل مردم چهار ارتداد میشن.
خب می‌دانیم که وقتی که مسلم علیه السلام رها شد و مخفیگاه او شناخته شد، شناسایی شد، او رو مورد حمله قرار دادن و در حالی که دلاورانه مقاومت میکرد با ناجوان مردی، با پرتاب سنگ از بالای بام‌ها به سر مطهر او و هنگامی که توان او زایل شده بود امان هم به او دادند. این چقدر حالا نکته جالبی که جناب علی بیان فرمودید راجع به امانی که در خانه هانی بود، عملکرد جبهه حق چگونه است و عملکرد جبهه باطل چگونه است. اینجا محمد ابن اشعث به مسلم امان میده، تضمین میکنه که با او کاری نخواهند داشت، اما وقتی که او این امان رو میپذیره و سلاح رو زمین میذاره دستگیر میشه و به دربار عبیدالله آورده میشه و اونجا بعد از یک مکالمه‌ای که بین اونها هست، صحبتهایی که رد و بدل میشه، عبیدالله با وقاحت تمام این امان رو زیر پا میگذاره و دستور قتل مسلم رو صادر میکنه و مسلم به شهادت میرسه. بعد از شهادت مسلم، یعنی وقتی اینطور ایجاد رعب و وحشت در جامعه کوفه کرد، وقتی نماینده امام و کسی که تا دیروز مورد توجه و احترام اکثریت کوفیان بود و با او بیعت کرده بودن، اینطور از صحنه حذف میشه و کشته میشه و آب از آب هم به ظاهر تکان نمیخوره، به سراغ هانی آمد و هانی رو از زندان بیرون فرستاد و در کوچه و خیابانهای کوفه گرداندن. یعنی این واقعا انسان رو به شگفت میاره که
حال همین رو گویی ایشون پیش بینی میکردن که فرمود توصیه کرد که به عمر سعد کناری کشید که من چند تا وصیت دارم.
مسلم این رو گفت بله که پدرم رو دفن بکن. بله، من تو میخوام اینو عرض بکنم. حالا مسلم اینجا غریب افتاد، هرچند نماینده امام بود، هانی که کس و کار داره در کوفه، چنان این جو رعب و وحشت و عملیات روانی که عبیدالله زیاد انجام داد موفق واقع شد که مشاهده میکنیم هانی رو میارن میگردانن و یک نفر به دفاع از او به صحنه نمیاد، فریاد میزنه افراد قبیله من کجا هستن، در حالی که قبلش برای به رخ عبیدالله میکشید که شمشیرها اگه به من بخوای تعرض کنی شمشیرها به روی تو کشیده خواهد شد و عبیدالله با علم در این که میتواند این گونه رعب ایجاد بکنه هانی رو میگردونه در کوچه های کوفه و به شهادت میرسونه. من این رو بخوام نتیجه بگیرم که عمل کرده خواص و نخبگان فاسد کوفه که عوام از اونها خط میگرفتن به گونه‌ای بود که یک نفر نیامد، چون اون خواص و بزرگان پیوسته بودن به عبیدالله زیاد، عوام هم که از اونها خط میگرفتن یک نفر وارد نشد و از هانی دفاع نکرد. حالا ما به بقیه کوفه کار نداریم، حداقل قبیله خود هانی که افراد برجسته‌ای درش بودن، به شجاعت معروف بودن، اینها یک نفر نیامد. این نتیجه رو میتونیم بگیریم که انحطاط جامعه به اصطلاح اسلامی بعد از پیغمبر و به خصوص بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام و صلح امام حسن علیه السلام به جایی رسیده بود که دین و عرض کنم مصالح دینی که هیچ حتی عرق قومیت و قبیلگی و وابستگی به قبیله و بزرگان خود هم یعنی حمایت از بزرگان هم از بین رفته و هانی اونطور مظلومانه در کمال تعجب او و حیرتی که داره من رو یاری نمی کنن کشته میشه و عبیدالله سر مطهر او و مسلم رو به عنوان فتنامه برای یزید ارسال میکنه و به این هم اکتفا نمی کنه. حالا جالبه، هرچند مسلم رها شد، اینو خوبه بینندگان عزیز بهش توجه داشته باشن، هرچند رها شد و بهش رو نیاوردن که بتونه کار خودش رو ادامه بده، بعد از دستگیری مسلم، حالا یا بعد از دستگیری یا حداقل بعد از هم پاشیدن کار مسلمه یا تا قبل از دستگیر شدنش، دو نفر میخواهند لباس رزم میپوشن که بیان به یاری مسلم بشتابن که فکر کنم امارت ابن سلخب ازدی هست و یکی عبدالعلای کلبی. اینها توسط همین نخبگان منحرف فاسد شده که به دستگاه جور پیوستن دستگیر میشن، یکی توسط محمد ابن اشعث و دیگری توسط کثیر ابن شهاب دستگیر میشن، به عبیدالله تحویل داده میشن و عبیدالله ابتدا اینها رو زندان انداخته بود، بعد از شهادت مسلم و هانی بیرون میاره و برای اینکه زهر چشم از مردم گرفته بشه اون اماره رو میفرسته در داخل قبیله خودش در بین ازدیها گردن میزنه و عجیبه، ببینیم باز مردم چنان مرعوب میشن که یک نفر هم برای دفاع از این مرد مظلوم وارد عرصه نمیشه. خیلی متشکرم، امیدوارم که این بحث هم مورد توجه بینندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. تا بحث دیگر از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.